أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. آغاز سخن تسلیت عرض میکنم سالروز شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به پیشگاه مولانا صاحب الزمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و شما عزیزان، انشاءالله به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها این درس و بحث ما و درس ها و بحث های ما و همه کارهای ما مرضی رضای حق تعالی باشد و ثوابی اگر دارد انشاءالله به روح مطهر بی بی دو عالم هدیه می کنیم. من قبل از اینکه بحث حکمرانی جهاد رو شروع کنم یک کتابی میخوام به دوستان معرفی کنم به نام سیری در تاریخ تدوین حدیث با تکیه بر مبانی و اندیشه آیت الله عظما سیستانی دامت برکاته، تقریر دروس خارج اصول استاد محمد عندلیب همدانی، مؤسسه علمی پژوهشی به سوی اجتهاد. این کتاب، این مؤسسه که با عنوان به سوی اجتهاد هست، یکی از مؤسسه‌هایی است که در مشهد فعالیت می‌کنند و کارهای مفید و مؤثری رو در حوزه در زمینه حوزه علمی مشهد انجام دادن، رفتن با علمای معمر و پیشکسوت مشهد مصاحبه گرفتن، تاریخ شفاهی حوزه معاصر مشهد رو از زبان عزیزان گردآوری کردن. یک کار دیگر این که کسانی که در زمینه حوزه به طور عام، حوزه، حجره، حجره نشینی، تقریرات درس، اینا تحقیقاتی داشتن، رساله نوشتن، پایان‌نامه نوشتن، از ایران داک، از حوزه‌های علمی گرفتن و دارن کار میکنن، از جمله بعضی از مباحث آیت الله عظما سیستانی رو هم که اخیراً تعادل و تراجیش و تقریرات درسش رو که آیه مروارید، آیت الله مروارید تدوین کرده، این رو هم چاپ کردن. این هم یک نگاهی است به در واقع تاریخ تدوین حدیث از دیدگاه آیت الله سیستانی که این مجموعه چاپ کرده. به هر حال طلبه‌ای که میخواد در حوزه فقه کار بکنه حتما باید علوم حدیثی رو مثل علوم تفسیری و قرآنی کار بکنه. دو منبع مهم شریعت قرآن و سنت است. بنابراین اگر طلبه‌ای تسلطی به قرآن نداشته باشه، یک دور تفسیر قرآن کار نکنه، حالا آیات الاحکام رو گاهی به غلط میگن، مثلا 500 تا آیات احکام داریم. خب شما دیدی دیگه، آیات جهاد رو با سیر نزول از مکی تا مدنی چقدر بود. حالا طبیعتاً آیات طهارت و نجاسات، آیات عبادات، صلات و صیام و اقتصاد، زکات و خمس و آیات مربوط به حدود و قصاص و عرض کنم قضا و اینا خیلی بیش از این هست. پس بنابراین باید یه چنین اشرافی آدم نسبت به مباحث قرآنی داشته باشه. حالا بحث علوم قرآن هم هست که لازم به گذرانده میشه. از جمله مباحث، مباحث علوم حدیثی است، هم رجال شناسی مبانی که ما در کلیات رجال باید بدانیم، بحثایی مثل اصحاب اجماع، مشایخ سلاس و بعضی مراسیل، مراسیل ابن ابی عمیر و مانند آن، قال قیل گفتن است مرحوم صدوق، اینا مبناش دیگه بر حال باید اینها رو در افتا مؤثره. از جمله بحث تاریخ تدوین حدیث هست که خب بحث مهمی است و باید به این پرداخته بشه و اطلاعاتی داشته باشیم، مخصوصا در کنار منابع شیعه منابع اهل سنت رو هم باید دید. منابع اهل سنت رو هم دید. من وقتی قاضی لازره رو کار میکردم، میدونید بعضی از آقایون علمای شیعه قاضی لازره رو قبول ندارن اصلا، توجه میان خیلی مثلا احادیث معتبری نداره. من وقتی احادیث غیر از آیات قرآن احادیث شیعه رو بررسی میکردم، گفتم احادیث اهل سنت رو هم ببینم، احادیث زیدیه رو، احادیث اسماعیلیه رو هم ببینیم. همه اینا رو من دیدم، تو کتاب اومده، حتما دوستان دیدن کتابو تقدیم عزیزان کردیم. نمیدونم حالا مطالعه کردن یا نه، چون ما کتاب اهدا میکنیم به شرط مطالعه است. اونجا حالا البته در درس هم بودید، ولی خیلی به تفصیل نرسیدیم همه این احادیث رو سندن و دلالتن بحث کنیم، ولی مجموعه این روایت میبینیم همه یه خانواده بزرگ حدیثی رو تشکیل میدن. به شهر ایزن قاعده لاحرج که الان ما داریم اینو برای فضلای مشهد درس میگیم، قاعده لاحرج رو به نوعی که از قواعد فقه حکمرانی داریم تدریس میکنیم پنجشنبه ها، اینم باز اومدیم احادیث اهل سنت رو بررسی کردیم. احادیث زیدیه رو هنوز نرسیدم بررسی کنم. واقعا یک ظرفیت عظیمی این خانواده حدیث به ما میده که دیگه اگر 4 تا حدیث هم سندش مشکل داره، میبینیم این فضای گسترده خانواده حدیث چقدر میتونه برای فتوا مفید و مؤثر باشه. به راحتی نیاییم یه قاضی لازره رو کنار بزنیم. خب این بحث ادوار تاریخی تدوین حدیث هم از بحثای خیلی مهمه. فهم ما رو نسبت به احادیث شیعه و اهل سنت تقویت میکنه. در این کتاب از دیدگاه حضرت آیت الله عظما سیستانی حفظه الله اومده و 5 دوره تاریخ تدوین حدیث رو شرح داده، که یکی دوره اول ایام حیات پیامبر، اصلا یکی از مناسب پیامبر تعلیم بوده، یکی از محورهای تعلیم و تعلم کتابت بوده و اصلا ضرورت کتابت در امور مهم کاملا در عصر پیغمبر آشکاره. میبینیم صحابه مکتوبات داشتن، مثلا مکتوبات امیرالمومنین سلام الله علیه یکی صحیفه رسول الله هست صلی الله علیه و سلم، یکی صحیفه الفرائض هست، یکی الجامعه هست، یکی الجفر، یکی مصحف فاطمه سلام الله علیها، یکی کتاب علی. اینا آثاری است که امیرالمومنین در عصر پیغمبر یا بعد از وفات پیغمبر به کتابت در آورده. توجه ده. حالا غیر از امیرالمومنین که پایه‌گذار علم حدیث هست، مکتوباتی که سایر صحابه دارن، مثل صحیفه عمرو بن حزم انصاری، مثل کتاب سعد بن عباده و کتاب جابر بن عبدالله انصاری، این دوره اول که سنت نبوی صلی الله علیه وسلم بر تدوین و ضرورت تدوین و کتابت احادیث و امور مهم بود. دوره دوم در واقع دوره است که در خلیفه اول به بعد بر منصب حکومت نشستن و به بهانه های مختلفی مانع از کتابت حدیث شدن، اقداماتی کردن و به بهانه علل و عوامل و از جمله انگیزه هایی مانع شدن از کتابت حدیث و چه آثار بسیار بدی بر معرفت دینی و دینشناسی و اسلام شناسی این امر گذاشت. منع کردن از کتابت پیامبر، نذاشتن پیغمبر اون قلم و دواتو که خواست مانع شدن از کتابت، احادیث و آتش زدن، از نقل حدیث منع و نهی کردن. عرض کنم کتابهای تاریخی رو، نگهداری کتابهای تاریخی رو ممنوع کردن، توجه دارید، و عرض کنم از بین می بردن. حالا بهانه هاشو چی بود؟ یکی جلوگیری از اختلاف مردم، یکی اجتناب از محجور شدن قرآن، یکی خوف از آمیخته شدن حدیث با قرآن، یکی مصلحت اندیشی در راستای تثبیت و حفظ حکومت. اینا ادلهشون بود. همه خب جای نقد خیلی آشکار هست، توجه داری، همه اینا مناقشه داره و حتی اهل سنت هم به نقد اون پرداختن، توجه داری. بعد اینجا نقل عایشه است از سوزاندن احادیث توسط پدرش و تلاشی که مکتب خلافت در نسبت دادن نهی از نوشتن حدیث به پیامبر دارن، در واقع خلاف اون چه که در سیره پیامبر بود. حالا چه آثاری داشت من حدیث؟ خب اولا این سنت پیغمبر طرد شد، سنت پیغمبر کتابت حدیث بود. ثانیا جعل حدیث و احادیث فراوان شد، توجه دارید. اصلا این ممنوعیت نگارش احادیث بهانه‌ای بود برای اینکه امیرالمومنین رو کنار بزنن، خیلی روشنه. بعد ما ناسخ و منسوخ دیگه داریم، وقتی احادیث کنار بره خب مردم جاهل میشن نسبت به ناسخ و منسوخ و بعد همین سبب شد که یه عده نااهل بیان روایات رو نگارش کنن، اختلال در امر قضاوت پیدا شد. حالا دیگه خطبه 17 همه امیرالمومنین در نهج البلاغه رو بخوانید، بعضی از این حقایق اونجا بیان شده و همچنین حالا خطبه 18. یکی از آثار سویی که منع حدیث و منع تدوین حدیث و نقل حدیث داشت، ورود اسرائیلیات به احادیث بود که هم علمای شیعه، بعضی از علمای شیعه آسیب دیدن، هم اهل سنت. و یکی دیگه هم افسانه سرایان، پیدایش افسانه سرایان که چقدر دین اصیل اسلام رو تنزل دادن. این هم دوره دوم که متاسفانه ضربه مهلکی به اسلام زده شد. دوره سوم، این دوره دوم از خلیفه اول شروع شد تا عصر عمر ابن عبدالعزیز. دوره سوم در واقع دوره ایست که خود چون مکتب خلافت مانع از تدوین و نقل حدیث شدن، همین روش رو بنی امیه هم دنبال کردن، اصلا سنت نبوی رو اماته کردن، بدعت رو احیا کردن. پشت پرده این اصلاحات بنی امیه این بود. ولی زمان عمر ابن عبدالعزیز که رسید، عده‌ای مأمور شدن به کتابت، مثل محمد ابن ابی بکر ابن محمد ابن امر ابن حزم خزرجی و محمد ابن مسلم ابن عبدالله ابن شهاب زهری، اینها در واقع این تدوین حدیث رو شروع کردن. ولی البته چندان عمر ابن عبدالعزیز کامیاب نبود، ولی عمدتاً در این دوره سوم یه اختلافاتی هم به هر حال بین فقها پیش آمد به حال کوفه و بصره و جزیره و اینا رو هر کدوم یک دیدگاهی داشتن. مثلا ابو حنیفه یک بساط خاصی داشت، شاگردانش قاضی ابو سعید محمد ابن حسن شیبانی، اینا بین خود شاگردان هم اختلاف هم مشی سیاسی داشتن هم مشی حدیثی. عرض کنم به هر حال مذهب حنفی شکل گرفت و ابو حنیفه خیلی حدیثگرا نبود، برخلاف این دو تا جریان حنفی و مالکی. در واقع ابو حنیفه معتقد خیلی به احادیث نبود، ولی مالک معتقد بود و احادیثی رو در واقع جمع آوری کرد. هرچند شاگردان ابو حنیفه مثل قاضی ابو سعید محمد ابن حسن شیبانی اینا هم حدیثی شدن و این گرایشی که اینها داشتن به احادیث برخلاف ابو حنیفه که میگفت اینا احادیث مراسیلن، اعتبار ندارن، تعارض بین احادیث هست. بعد اخباری که خلاصه با قرآن مشکلی دارن کنار برود و خلاصه این گرایش ابو حنیفه گرایش حد اقلی به حدیث بود، این تغییر پیدا کرد در شاگردانش. توجه دارید البته این روایاتی هم که در ذم قیاس هست، چون ابو حنیفه وقتی دستش خالی شد ناچار شد مثلا به قیاس تمسک بکنه. توجه دارید تو این دوره سوم ما باید توجه کنیم به اقداماتی که ائمه شیعه علیهم السلام داشتن، مخصوصا امام باقر و امام صادق علیه السلام که به هر حال مرجعیت علمی صادقین علیه السلام. این باعث شد که احادیث فراوانی از این دو امام عزیز نقل بشه. البته ما در طول مکتب خلافت و مکتب سلطنت اموی ائمه هم خطبه داشتن، صحبت داشتن، احادیث داشتن. خطبه های امیرالمومنین، احادیث امیرالمومنین از امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام و امام سجاد که با ادعیه و بیان معارف خیلی از حقایق بیان کردن. اما احادیث فقهی عمدتا در زمان امام باقر و امام صادق احیا شد و اما کتابایی که از امیرالمومنین به دست ائمه بود در دسترس عوام عموم مردم نذاشتند. توجه دارید ولی احادیث رو به نقل از کتب امیرالمؤمنین نقل می‌کردند. اونقدر امام باقر و امام صادق علیه السلام اثرگذار بودند که دیگه افرادی مثل ذهبی و دیگران، ابو زهره، اینا مطالب بلندی درباره جایگاه و عظمت باقرین علیه السلام بیان کردند. شاگردانشون مثل ابان ابن تقلب، محمد ابن مسلم، زرارت ابن عیان، اینا هم که دیگه در نقل و ترویج احادیث نقش مؤثری داشتن. البته دیگه در دوره چهارم علمای عامه آمدن و کتب حدیثی رو نوشتن. خود مالک که با اینکه میدونید تمایلی به بیشتر بن العباس هم داشت، خیلی تمایل به امیرالمومنین نداشت و در مدینه هم بود و نگاه خیلی مثبتی به امیرالمومنین مالک نداشت، اما خب به هر حال موطع رو نوشت. و حالا در آثار اندیشمندان اسلامی مالک شخصیت ارزشمندی است و مؤثری است و خیلی اوقات میگن ایشون هم متأثر از امام صادق بوده و در کتاب ازوان علی سنت المحمدیه یا الامام صادق و المذاهب الاربعه یا سیر و علام اولا اونجا مطالبی ذکر شده. به هر حال بعدم خب در همین دوره چهارم ما عصر امام کاظم رو داریم که روایات فراوانی از امام کاظم نقش شد. علی ابن جعفر صادق هم نقش خیلی مهمی داشته. بعد حالا ظهور واقفیه که اتفاقات دیگه افتاد. دوره پنجم دوره است که در اهل سنت محمد ابن ادریس شافعی، خب اینم شخصیت خیلی مهمی است. شافعی هم گرایش‌های حدیثی داشت و دیگه این بسترها فراهم شد که کم کم این مراجع و منابع حدیثی توسط اهل سنت، صحیح مسلم، صحیح بخاری، اینا هم تدوین بشود و پیش بره. پس در واقع دوره پنجم دوره است که درایت الحدیث و بحث معیار محدثان در نقد رجال اینا مطرح شد. البته نقش امام هشتم، امام رضا علیه السلام، مخصوصا وقتی که مهاجرت کرد به مرو از مدینه، خب تونستن در واقع یک نقش اساسی در ترویج احادیث شیعه داشته باشن. به نظرم دیگه عصر امام رضا علیه السلام عصر استقرار تشیعه و شیعه دیگه یک مکتب و یک مدرسه حدیثی مستقلی رو از خودش نشون داد. اصول اربعمئه کم کم تدوین شد و بعد کم کم منابع مثل همین اصول کافی و کتاب من لا یحضر فقیه و تهذیب و استفساری که شیخ طوسی نوشت. این خلاصه بود از این کتاب که خدمتتون عرض کردم و انشالله دوستان یه وقت مستقلی در خصوص تاریخ تدوین حدیث داشته باشن. من حیفم آمد این کتاب ملاحظه نشه. حالا دیگه من خلاصه محتوایشو گفتم. بشینید کتابو یه دو سه ساعت بشینید. این کتاب عرض کنم خدمتتون 288 صفحه‌ای رو میتونید مطالعه کنید. خب بریم سراغ بحث حکمرانی جهاد. من اول یک مروری بکنم بحث جهاد مقام اعظم رهبری رو. حضرت آقا خب یه مقدمه‌ای داشتن که بحثی درباره فضل جهاد مطرح کردن از احادیثی که قبلا هم ما خدمتتون این احادیث رو گفتیم از فروع کافی. مرحوم صاحب جواهر هم در کتاب جواهر الکلام این تصحیح جامع مدرسین که دست ما از جلد 22 در صفحه 6 به فضیلت جهاد، عمدتاً هم منظور جهاد نظامی هست، دارد در صفحه 6 و 7 و 8 که داره عرض کنم بعد از تعریفی که ذکر میکنه، تعریفی که تعریف لغوی و اصطلاحی رو بیان میکنه، میگه و علی کل حال فهو ذروة سنام الاسلام، قله سنام اسلامه، و راب و ارکان الایمان و باب من ابواب الجنه و افضل الاشیاء بعد الفرائض و سیاحت امت محمد صلی الله علیه و سلم التي قد جعل الله عزها بسنابک خیلها و مراکز رماحها. این همه احادیث هست. به فوق کل برن بر حتی یقتل فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه برن و الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف و لا یقیم الناس الا السیف و السیوف مقالید الجنت و النار. عرض کنیم همه احادیثه که در این تصحیح جامع درسیم عادس این منابع روایی هم ذکر شد. ولی جنت بابون یقال لو باب المجاهدین یمزون الی فاذا هو مفتوحا وهم متقلدون سیوفهم و من غزا غزوه فی سبیل الله فما اصابه قطره من السماء او شداء الا کانت له شهادته یوم القیامه و ان الملائکه تصلی علی المتقلد بسیفه فی سبیل حتی یضعه و من صدع رأسه فی سبیل الله غفر الله له ما کان قبل ذلك من زن. الى غیر ذلك مما ورد فی، مضافا الى قوله تعالی ان الله اشترى من المؤمنین الى قوله تعالی فاستبشروا ببیعکم الى آخره و قوله تعالی لا یستوی القاعدون الى آخره و غیر ذلك. ولكن لا ريب في ان الاصلي من قتال الكفار ابتداء عن الاسلام، والذي على بحث عرض کنم جهاد ابتدایی و اینا رو اینجا اشاره میکنم. حضرت آقا هم که بعد از بحث فضیلت فضل الجهاد به معنای جهاد میپردازه، در معناشناسی جهاد عرض کردم مقام عظم رهبری سه معنا برای جهاد ذکر کردن و با استفاده از آیات و مخصوصا روایات معانی مختلف رو استفاده کردن. در این جزوی که دست من است میفرماید و کیفه کان، صفحه 12، و کیفه کان فالمهم هو الفحص ان موارد استعمال هذه الكلمه في القران الكريم والروايات، که میگه اما في الكتاب العزيز فقد استعمل تاره في مورد القتال والجهاد المسلح والكفاح المنظم من. بعد به آیه 31 سوره محمد صلی الله علیه وسلم و آیه 95 سوره نساء اشاره میکنه. بعد ادامه داره میفرماید که بله و استعمل اخرى فی غیر الجهاد المسلح من سایر انواع بذل الجهد فی سبیل الله، لكن اشترط فی ان یکون فی قبال العدو و این یکون فی معارضتون لا صرف و عمل فی سبیل الله ولو بدون حیثیت معارضه. مثالی که میزنه آیه فلا تطع الکافرین و جاهدون به جهادن کبیر، آیه 52 سوره فرقان. میفرمه فالمقصود بالجهاد هنا لیس هو الجهاد المسلح و انواع ذلك واضح، اما حتما فی قبال فی حیثیت معارضه درش هست. سوم میفهم و استعمل ثالثتن فی کل المعنیین فی استعمال واحد که مشترکه انشئت قلت فی القدر مشترک بین اما و ذالک کما فی قولی تعالی یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم الوارد فی سورت توبه آیه 73. سوره تحریم را هم آیه 9 رو اینجا مثال میزنه. بعد میفرمد و اما روایات فاستعمال و جهاد فیها ایزن علا غرار الآیات شریفه فتارتن استعمل او روایات و استعمل فی معنی الجهاد المسلح و اخرى فی غیره و سال زفت مسلح و غیر مسلح. یعنی باز همین سه معنای جهاد مسلح و جهاد غیر مسلح و جهاد مشترک مسلح و غیر مسلح که در آیات هست اینن در روایات هم هست. روایات رو ذکر میکنه، حالا بعضی روایات سندشون معتبره بعضیشون نامعتبر دیگه. حالا چند صفحه اینه که من چون خیلی از این روایات رو بعدن قبلا خونده بودیم دیگه تکرار نکنیم. بعد در صفحه 20 میفرماد و یتحصل من جمیع ذلک، حالا بعد از این آیات و روایات گفتیم ان الجهاد فی الکتاب و سنه لیس هو به معنی القتال فقط ولا به معنی الحرب المسلحه ولو فی الامور التي لا مساس لها بالسلاح ولیس مطلق السعی و المشقه و بذل الطاقه فی سبیل الله. یعنی سعی و تلاش فی سبیل الله مطلقا هم نیست، لانه یشمل جمیع العبادات کالحج و صوم و صلاة و غیره کما قاله راوندی بالجهاد و ممارسة الامر الشاق فیکون بالجهاد و اللسان و الید و الامر بینا. این جنبندی نظر مقام اعظم رهبری است. بعد از نکته داره عرض میکنم، ما جنبندی که کردیم اینه که نه، جهاد از قضا معنی عام میاد، این و جاهد هم فی و جاهد فی الله حق جهاده، اون از اکثر مفسرین گفتن منظور عبادات حج، صوم، صلات، واجبات، محرمات. بنابراین جهاد بالمعنى العام، جهاد بالمعنى العام و جهاد بالمعنى الخاص و جهاد بالمعنى الخاص داریم، یا حالا معنای دقیق داریم که بگیم مراتب جهاد داریم. و ظاهر انه اخذ صفی 21 فرمد و ظاهر انه اخذ فی عیسیه تکونی فی قبال عدوب و کزا کن متجد و نفس بهی و کونه لخدمت دین و اعلاء کلمته. خب این که در قبال عدوب باشه معنای عام نداشت، ولی معنای عام فی قبال عدوب داشت. بعد داره فضار ان المراد بالجهاد فی الکتاب و سنه و بذل و سعی و طاقه فی مقابلت العدوب فی مقام مدافعتی و لغرض قهری کل ذلک لعجل اعلاء کلمت دین و تحقیق احکامی و هو قد يحصل بالحار و قد يحصل بغيره ولأول عام ما كان بالنفس او بالمال او بغيره ما كما انه يشمل الامر المعروف و نهي المنكر في بعض الاحيان. بعد در آخر داره ولعل بين عنوان الجهاد و الامر بالمعروف و نهي المنكر عموما من وجهين. البته جهاد اگر معنایه ام بگیریم امر رو نظم کرد مصداقی از جهاد، یعنی امخوز مطلقه. اما جهاد اگر به معنای خاص یا اخص بگیریم، بله با امر رو نظم کرد امه خصوص من وجه هست. پس این که مطلقا جهاد امر رو نظم کرد و مقایسه امه خصوص من وجه بگیریم، این صحیح نیست. باید ببینیم به کدام مرتبه از مراتب جهاد سنجیده میشه. بعد داره نسبت بین عنوان جهاد و القتال هناك عنوانان وردا فی القرآن الكریم احدهما الجهاد و الاخر القتال ولا شبهه فی ان القتال الوارد فی القرآن مقید بکونی فی سبیل الله لقوله تعالی الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله. شرط فی سبیل الله داره قتال. و اما الجهاد فی ساحت الحرب فلا یشترط فی مباشرت القتال بالفعل بل یحصل بالحضور فی ساحت القتال متعهبا و متصدیا لشؤون اخرى غیر الحرب مثل قیادت سیارات و طائرات و سقایا و تبابا و نقل الجرع و الموتا و نقل ما یحتاج الی المقاتلون و ما شابه ذلک. یعنی وقتی واژه جهاد در ساحت حرب به کار میره قتال درش شرط نیست. بعضی پشتیبانه تو میدان جنگن ولی پشتیبانی میکنن، اسلحه آماده میکنن، اسلحه سازی دارن، نمیدونم کار تبابت رو انجام میدن، کار نقل و انتقال رو انجام میدن، تدارکات و پشتیبانی و لوجستیک رو انجام میدن. فالجهاد فی سبیل الله قد یحصل به صورت القتال مباشره آدم داره می جنگه با دشمن، قد یحصل به غیره نعم الاول و المصداق الاتم و الاعلا. وقتی آدم تو میدان جنگه اسلحه دستش می گیره مبارزه می کنه این دیگه مصداق اتم و اعلاست. از لایت و محفظ و نظام الاسلامی الله به بلی لا یتمکن غالبا من تحصیل ذلك النظام الا به توجه دارید. البته من داره به من ذلك یعلم ان بین هذه عنوانین فی الاصطلاح قرآنی عموما مطلقا، یعنی قتال خاص و جهاد فی ساحت الحرب عام هست. درست. و این بسیاری از این فضائلی هم که برای جازک شده اتو الکاد و لعیالی کل مجاهد فی سبیل این عمدتا مقصود اون مجاهدیست که در میدان جنگ و در معرکه جنگ حضور دارد و کار نظامی انجام میده. نمیدونم دوستان این فیلم مجنون رو دیدن یا نه، زندگی نامه شهید زین الدین، یعنی اون زندگی نامش نه، یعنی در واقع فرمانده ایشون در لشکر امیرالمومنین در عملیات خیبر بود. عملیات خیبر سال 62 انجام گرفت و پیروزی های هم داشتیم، بعضی جاهاش هم البته شکست خوردی، ولی بعد از عملیات رمضان، اولی عملیاتی بود که سال 61 وارد خاک عراق شدیم، اونم رفتیم جلو، پیروزی داشتیم، ولی بعد تو هم عملیات لو رفت توسط، اگه اشتباه نکنم، فرمانده یکی از این فرمانده نمیدونم نیرو دریای ارتش بود یا کفم، به هر حال لو داد عملیات، آماده بودن تو چیزای میگفتن دامهای مثلثی، یعنی یه دفعه آدم تو وسط تانکا گیر میافتاد. این عملیات من 48 ساعت محاصره بودم توی عملیات با چند نفر از دوستان، هی فرار میکردیم دوباره در مرز اسارت وقت فرار، یعنی واقعا اسیر شده بودیم، 3-4 باره ما در میرفتیم. قصهش مفصل خدمت رو عرض کنم که با این وجود 30 کیلومتر هم رفتیم جلو ها، یعنی تا نزدیک های بصره رفتیم، خیلی جلو رفتیم، ولی بعد عقب نشینی شد و دوباره عملیاتی قدی رفتیم جلو، تا خیلی هم خسارت زیادی هم زدیم البته به حزب بعث و این ارتش بعثی. بعد عملیات خیبر تو جزیره مجنون شکل گرفت، ادامه خیبر عملیات بدر بود سال 63، اونم تو جزیره مجنون، اونم پیروزی داشت ولی بعد در نهایت عقب نشینی کردیم. به دامت خیبر بعضی مناطق مجنون رو گرفتیم، بعضی مناطقش هم نه. خب شهید همت اونجا شهید شد، شهید باکری اونجا شهید شد، شهید زین الدین لشکرش رو برد و اونم شهدای زیادی داد، ولی تونست منطقه رو بگیره و قرار شد شهید همت، شهید ابراهیم همت بهش وصل بشه، که خب شهید شد دیگه، اونام نیروهاش عقب نشینی کردن و شهید زین الدین گفت من عقب نشینی نمی کنم، رفت و عرض کنم خدمتون خسارت و ضرر و زیان فراوانی به حزب بعث عراق زد، ارتش عراق زد، ولی خب دوستانش جانشینش اینا همه اونجا شهید شدن، خودش و برادرش هم بودن با هم، و البته متاسفانه چند ماهش ما بعدش رفت در خواست عملیات بعدی در کردستان انجام بشه، رفتن و کموله کمین گرفتن و هر دو برادر رو با هم به شهادت رساند. این فیلم واقعا خیلی زیبا نشون میده در اوج یأس و ناامیدی اینا تدبیر کرد، امید داشت و عقب نشینی نکرد و به فتح و نصرت هم رسید. واقعا یک الگوی حکمرانی رو این شهدا به ما یاد میدن، اصلا اینکه ما بتونیم با، چون نه هواپیما به دادشون رسیدن نه کام هیچ، همه تو خیبر مشارکتا بین ارتش و سپاه بود دیگه، ولی پشتیبانی نشدن دیگه این عزیزان و همینطوری شهید میدادن و باید با خلاصه تدبیر و گوشت و پوست و خونشون می جنگیدن. توجه دارید این که می فرماید حضرت آقا که این قسم از جهاد، یعنی فالجهاد فی سبیل الله قد یحصل به صورت القتال و قد یحصل بغیر نعم الاول هو المصداق الاتم والاعلا، همینه دیگه، و از لایتم و حفظ و نظام رسیم الا به، یعنی برای دشمن توطئه میکنه، نقشه میکشه، میخواد آسیب بزنه، جنایت کنه، چی کنه، و این در واقع با مقاومت و جهاد نظامی میشه در مقابل اینها ایستاد. عرض کنم بعد داره سمال یعلم ان القتال هو اکثر انواع الجهاد ذکرن فی القرآن اما به تصریح به، یعنی به تصریح قتال شده، و اما به کونی مرادن من اطلاق لفظ جهاد به قرینه موارد فقرات، یعنی گاهی واژه جهاد به کار رفته یعنی همین قتال، گاهی خود قتال آمده، اکثرا یقتلون فی سبیل الله. عرض کنم و لعل من جمله القرائن علی استعمال جهاد فی بعض آیات مع الهجره و متأخرا عنها، تعبیر هجرت و بعدش تعبیر جهاد مثلا آمده، توجه دارید. ول از کنم والذین بله المستأنس من ان المراد من الجاد ما وقع بعد الحجره این اول حجرت بعد جاد آمده لیس ذالک و لیس ذاک الا الجاد المسلح بل فی بعض الآیه تصریح به ذالک ما در آیه 110 سوره نحل للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا این تعبیر درسته یعنی ظهور در واقع جهاد مسلح داره اما هر جا هجرت و جهاد عطف به هم آمده دلیل نمیشه که این جهاد جهاد مسلح و جهاد نظامی باشه ولعل ذلك هو الذي حمل اصحابنا على عقد الباب في الجهاد المسلح لا غير یعنی به قتال پرداختن كما انه في خاتمة هذا المطلب لا بأس بالإشارة إلى أن مفهوم الجهاد في القرآن والسنة لا يشمل مثل مجاهدة الرجل نفسه إلا بضرب من التجوز يعني مجازگويه حيث إن السعي في مغالبة العدو ينصرف عنها مضافا إلى مفهوم باب المفاعلة الذي لا يستقيم مع وحدة المبدأ بالفاعل الأمرين كما في غلبة الإنسان على نفسه مضافه الإنسان بغال بالآيات الكريم عنها برحال جهاد گاهی خود جهاد با نفس هم به کار رفته معلومه مبارزه فی سبیل الله در مقابل عدو اینم یه معناییست که در نصوص دینی استعمال شده و به کار رفته خب اینم این بحث که تمام شد. یه بحث دیگری باز مقام معظم رهبری داره قبل از اینکه به وجوب جهاد بپردازه در واقع اینا مبادی بحث جهاد است. بحث اهداف الجهاد المراد به اهداف الجهاد ما شرع لأجله الجهاد یعنی به خاطر اون جهاد تشریع شده والجهاد الاسلامی يستهدفه لا محاله اما في الجهاد الدفاعي فالهدف ليس الا الدفاع يعني تحقق دفع العدو اما يستهدفه من الهجوم عن النفس دفاع عن النفس این متعلق به دفاع عن النفس والمال والوطن الاسلامي والاستقلال السياسي والاقتصادي پس جای جهاد دفاعی داریم هدف دفاع یعنی دشمنی حمله کرده میخوایم دفع العدو کنیم چون هجوم ورده به نفس ما مال ما وطن ما استقلال سیاسی اقتصادی ما اینو باید دفعش کنیم و اما الجهاد الابتدایی فقط شرع فی الاسلام لاجل اعلاء کلمت الله فی الارض این جهاد ابتدایی حالا جهاد ابتدایی دقیقاً چیه چه احکامی داره بعدن میخونیم حالا همینی که مقابل جهاد دفاعی است این برای اعلای کلمت الله هست در زمین کل زمین و تخلیص الناس من نیر ظلم و العبودیت للطاغوت من دون الله نجات بدیم مردم رو از ظلمی که بهشون میشه و بندگی طاغوت من دون الله دارن نجات پیدا کنن موحد بشن و یستفاد ذلک من الآیات القرآنیه به وضوح قال تعالی فقاتلوا اولیاء الشیطان فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم آیه 12 سوره توبه است و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم آیه 190 سوره بقره آیه فقاتل اولیاء الشیطان که خوندیم آیه 76 سوره نساء بود این آیه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم آیه 190 سوره بقره است و قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر اینم که تا آخرش که میگن جزیه بله حتی یعطو جزیتا ان یدن و هم ساغرون که آیه 29 سوره توبه است و قاتل المشرکین کافه حتی یقاتلونکم کافه آیه 36 سوره توبه و قاتل الذین یلونکم من الکفار 123 توبه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. آية 39 سورة أنفال. وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور المؤمن قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، که آیه 14-15 سوره توبه است. اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا، آیه 39 سوره حج. خب این از این آیات استفاده میشه که خلاصه بعضی از اهداف جهاد اعلاء و کلمت الله فی الارض. بعضی هم بعضی از اهداف هم جنبه های فردی اجتماعی داره، مثلا دفاع از مال و امثال ذالکه، توجه دارید. مثلا این که اینا رو ازشون جزیه بگیرید و هم ساغرون. خب این به هر حال میفرماید یستفاد من ان الهدف من قتالم لیس هو ایمان هم بل عزت المؤمنین و ذلت الکافرین. بعد داره و فی سبیل الله یشمل جمیع سبل الخیر، که ما فی کتاب زکات من الجوار حیث و قال قیل انه الجهاد السائغ خاصتن الجهاد السائغ خاصتن و قیل و القائل الاکثر بل المشهور یدخل فی المساله، که بناء القناطر و الحج و مساعدت زائرین و بناء المساجد و جمیع سبیل الخیر. پس وقتی میگه فی سبیل الله یعنی اون چه فی سبیل الخیر است، بل علیه عامت المتأخرین بل فی الخلاف و الغنی الاجماع علیه فاذا اضیف الی الله سبحانه کان عبارتا عن کل ما یکون وسیله الی تحصیل رضا الله و ثواب. هر کاری که وسیله است برای تحصیل رضای الهی و ثواب الهی، این میشه فی سبیل الله. ثم ذکر الروایات الدال علی ان سبیل الله یشمل الحج و الجهاد و غیر سبیل الله، که میگن یعنی همین واجبات، همین عبادات، همین اوامر الهی را انجام دادن و نواهی رو منهیون عنها رو ترک کردن، توجه دارید. پس ما عرض کنم خدمتتون وقتی از اهداف جهاد سخن میگیم بعد ببینیم خلاصه یه وقت تو اگر جهاد معنای بگیریم به نظر ما توسعه اسلامی، رشد اسلامه. اصلا یکی از اهداف جهاد هدایته. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، آیه 69 سوره عنکبوت. یکی دیگه مقابله با فتنه است، و قاتلهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین کلو لله، یعنی قرار گسترش دین الهی، دین توحیدی برای گسترش. حالا آیا این معنیش اینه که اگر یه ده کشورهای مردمی اینا موحد نیستن و دشمنی هم با ما ندارن، حالا باید بریم با اینا قتال کنیم بجنگیم، یا اگر فتنه ای رو برپا کردن، حالا فتنه رو بعضی به معنای برنامه دشمن جهت تضعیف جامعه اسلامی دانستن، شما میری باش میجنگی. بعضی گفتن فتنه یعنی شرک. آیا صرف شرک همین که بت پرستی میکنن بعد رفت باشون جنگی؟ مثلا الان فرض کن تو هند میری این هندوها مقابل این بوتاشون سجده میکنن، البته اصلش خدا پرستن، به اینا یه توسلی میجوین، ولی توسلی که گویا ربوبیتی دارد، یه شرک در ربوبیت خفی، یه شرک خفی اما از نوع شرک در ربوبیت در اینا دیده میشه. چون من یه وقت رفته بودم یکی از این تمپل ها، از این معابد، یه صفیه که از سفرهای ما به هند، چون من مکرر رفتم سفرنامه‌ام نوشتم حالا چاپ نشده، ولی در یک از سفرها ما رفتیم بمبئی، مفصل اونجا بازدید داشتیم، بعضی معابد رو دیدیم، با رهبرانشون صحبت داشتیم. بعد از بمبئی به بنگنور با پرواز آمدم. از بنگنور با ماشین 3 روز رفتیم تا انتهای جنوب هند، یعنی میسور و اینا همه رو رد شد. و هر جا وارد می شدیم خب می رفتیم معابدشون می دیدیم، با اینا صحبت می کردیم. در اگه اشتباه نکنم معبد میسور بود، همون جایی که تیپو سلطان هم جنگید با، می دونید که از حاکمان شیعه بود تیپو سلطان، با انگلیسی ها جنگید و به شهادت رسید. یه وقتی تلویزیون فیلمشو پخش کرده بودن، مدتی دیگه نیدم با این که همه چیو تکرار میکنه تلویزیونی آی فیلم و اینا، ولی اینو نیدم پخش کنن. خیلی قصه جالبی داره، یه موزه هم داره در اونجا، وسایل نظامیش در میسور هست، قبرش هم همونجاست. من رفتم سر مزارش، یه معبدی بود رفتیم. خب اون برحال رهبر اون مرتضا در اون منطقه، من سوال کردم که شما چرا اینا رو میپرستید؟ مگر اینا ساخته دست شما نیست؟ یعنی شما مخلوق خودتون رو به عنوان خالق در نظر میگیرید. گفت شما از کجا آمدید؟ گفتم من از ایران. گفت اون خدایی که تو رو از ایران آورده میسور که این سوال رو از من بپرسی و این گله رو مطرح بکنید، اون خدا همون خدای آسمان و زمین است که ما هم بهش ایمان داریم. گفتم با اینا چی دارید میپرستید؟ گفت نه، ما با اینا تقرب به خدا پیدا میکنیم. حالا این تفسیری بود که ایشون داشت. البته آیین هندو اوپانیشادها بخونید، یک گرایش های توحیدی رو در اوپانیشادها کاملا برداشت میکنید. حالا این بحث دین شناسی الان من نمیخوام وارد بشم، واقعا نیاز به تحقیق جدی هم داره. من اینو به شما بگم، در شناخت ادیان، همین ادیان موجود، همین مسیحیت موجود، یهود موجود و هندو موجود، اینا نباید خیال کنیم خیلی راحت میشه اینا رو فهمید، خیلی راحت میشه اینا رو درک کرد. خیلی تحقیق میخواد، پژوهش میخواد، تفسیرهای مختلفی دارن. واقعا دین شناسی، این ادیان شناسی کار تخصصی پیچیده ایست، توجه دارید. به هر حال، حالا الان بحثمون این نیست، ولی اینا سوالاتی است که بعد بعدا بهش بپردازیم. همین صرف این که یه ساحتی از شرک رو گرفتارن، یه ساحتی از توحید رو ندارن، میشه اینو فتنه نامید؟ بعد تمسکت به آیه و قاتلهم حتی لا تکون فتنه، این بعدا باید روش بحث کنیم. ولی اون چه مسلم است، هدایت مقابله با فتنه، حاکمیت دین و یکون و دین کلو لله، اینا اهداف جهاد هست. رفع ظلم از اهداف جهاد هست. شاید از آیه 75 سوره نساء بشین استفاده رو کرد، و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. معلومه رفع ظلم یعنی اینکه جایی ظلم میکنن، حتی مسلمونیش برو مسلمان دارن ظلم میکنن، اصلا به مسیحا دارن ظلم میکنن، باید مقابل اون ظلم ایستاد اگر توانشو دارید. و عرض کنم دفاع از اسلام، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، آیه 194 بقره. یا عرض کنم خدمت شما آیه 217 سوره بقره، یسالونک عن شهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله و کفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله و الفتنه اکبر من القتل و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتد منکم عن دینه فیمت و ووكه فرفع لك حبيدت اعمال في الدنيا والاخره اولو كاسحاب النار هم فيها خالد. يعني دفاع از اسلام این کاملا دلای بعد دفاع بر اسلام داره. او یه دو شبه مطرح میکنن، دینو دارن تضعیف میکنن، باید دفاع کرد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. آیه 5 جایی که سوره بقره. پس بنابراین میشه این پس یه اهداف ایجاد دارد، یه فضیلت و فواید ایجاد دارد. خب تجارت سودمند در فوایدش آمده، نجات از عذاب علیم آمده، غفران ذنوب، دخول در بهشت، مساکن طیب نصیب شدن، فتح قریب، برکات فراوان، اینا فواید جهاده، آثار جهاده، فضائل جهاده که در روایات متعدد بیان شده. از جمله روایتی است در وسائل شیعه جلد 15 صفحه 15، ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن محبوب رفع مرفوع است، قال قال امیر المؤمنین ان الله فرض الجهاد وعظمه وجعله نصره وناصره والله ما صلحت دنیا ولا دین الا به. توجه دارید؟ به همین خاطر در آیه 7 سوره محمد گفته میشه یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ثبت اقدامکم. یا در باز همین جلد 15 وسائل صفحه 10 آمده، ان علی ابن ابراهیم ان ابی عن النوفل عن السکونی عن ابی عبدالله قال قال رسول الله للجنه باب یقال له باب المجاهدین یمضون الی فاذا هو مفتون و هم متقلدون سیوفهم والجمع فی الموقف. با اینکه مردم در موقف هستن اینها به راحتی در باز بهش میرن و ملائکه ترحب بهم. قال فمن ترك الجهاد البسه الله ذلا و فقرا فی معیشته و محقا فی دینه ان الله اغنا امتی به سنابک خیلا و مراکز رماحا. حالا فضائل باید دیگری که قبلا بهش پرداختیم و ذکر کردیم. پس این اهداف، پس یه بحث این است، جهاد چیست، چه قیودی دارد که قید مهمش فی سبیل تلاش فراوان فی سبیل الله بودن و ایناست. یه بحث این است خود چه فضائلی دارد و چه آثاری دارد. توجه دارید؟ و یکی دیگه اینه که چه اهداف، یعنی ملاک وجوب و تکلیف جهاد چیه که گفتیم رفع فتنه است، رفع ظلمه، ایناست، اینا اهداف. عزت مسلمان ها هست، اینا هست که حالا البته در صورتی که ما امکان و ظرفیتشو داشته باشیم. حالا انشاءالله در جلسات بعد ما به بحث ادله وجوب جهاد و اینکه چه کسی مکلف به جهاد انشاءالله میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.